بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. از طریق شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم. انشالله که برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه از نظر علمی بتونه به صورت مشبع و مقنع و پاسخگو در خدمت شما باشه و دریچه‌های روشن و تازه‌ای رو از مسائل و مطالبی در مورد آیین وهابیت برای ما بگشاید و باز بکنه انشاءالله. در خدمت استاد عزیز و بزرگوار کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد باقر پورامینی هستیم که سرور عزیزمون ورودی داشته باشن. عرض سلامی خدمت شما عزیزان و بزرگواران و با رویکرد تحلیل آیین وهابیت بتونیم سوالاتی رو مطرح بکنیم و در این زمینه اطلاعات هرچه بیشتر و حد اکثری رو انشالله کسب بکنیم. استاد بزرگوار در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بینندگان عزیز و همچنین شما دوست گرامی عرض سلام دارم. در خدمتون هستم.
جناب استاد، یکی از پدیده‌های قابل استناد و اعمال و به کارگیری در آیین وهابیت بحث تهمت و افتراست. یعنی به هیچ وجه و به هیچ سبک دوست و دشمن این آیین نمیتونن مدعی بشن که این یک آیین کاملا منطقی، علمی، برهانی و استقلالی است. به خاطر اینکه با کمال تأسف پاره‌ای و موارد زیادی از تهمت و افترا در این آیین وجود داره. حالا ابتدا ما برای اینکه حالا ریزتر بشیم نسبت به این افتراعات، تهمت‌ها، پاسخ‌های اونها و هرچند بیشتر سبک این مکتب برای ما روشن‌تر میشه، ابتدا ببینیم که اصلا چه تحلیلی در این زمینه و در این باره افتراعات شما دارید.
بله، موضوع خوبی رو باز کردید و گشایش خوبی هم در اول جلسه حضرت عالی داشتید. طبیعی است هر مذهبی ضمن برخورداری از اشتراکاتی که میان مسلمین هست اختصاصاتی هم داره و بر اساس اون ویژگی ها در واقع شناخته میشه. از جمله شیعه. شیعه از امتیازات تاریخی برخورداره، اقدم از همه مذاهبه، بالاخره متصل به حضرت علی علیه السلامه. سایر مذاهب از قرن دو و سه به نوشه گرفتن. از جهت فقهی امتیازات خاصی داره. از جهت معرفتی شیعه بالاخره یک دستگاه معرفتی خاصی داره. به عنوان مثال به جایگاه عقل اعتنا میکنه. از جهت رفتاری بالاخره از امتیازات مذهب شیعه است که دوری از جهالت و جمود که اینم وام داره ائمه معصوم علیهم السلام و ایضاً از جهت اعتقادی. بالاخره یکی از ویژگی ها و اختصاصات مذهب شیعه امامت و در کنار امامت عدل که اینها در واقع نقطه امتیاز شیعه از سایر مذاهب اسلامی. این رو گفتم ضمن احترام به تمام اختصاصات مذاهب دیگه. طبیعی است که ما نسبت به اختصاصات خودمون افتخار میکنیم ضمن دفاع از اشتراکات. نسبت به اختصاصات خودمون هم در واقع هم جنبه تبیینیش و هم جنبه دفاعیش بهش حساسیم. ضمن افتخار تبیینم میکنیم، دفاع هم میکنیم. اما یک رفتار ناشایستی رو ما از ابتدا شاهد بودیم، به خصوص مثلا قرن پنجم، ششم، هفتم در نقطه مثلا ابن تیمیه. در واقع این رفتار ناشایست توسعه پیدا کرد، بعضن در آثار مکتوبشون هم ثبت شد و منبعی شد برای بعدی ها که اونچه که در واقع باور ما شیعیان نیست به ما انتساب دادن، گفتن شیعه مثلا این عقاید رو داره، این فکر رو داره، این گونه برخورد میکنه. و در یک کلام میشه بگیم که انبوهی از تهمتها و افتراها از سوی کسانی در واقع به شیعه نسبت داده شد که در واقع کاملا این رفتار یه رفتار مذمومی بود. حالا جهت اطلاع ممکن بود که این افتراها و تهمتها به سایر مذاهب هم مثلا داشته باشن، ولی شیعه اینجا به صورت خاص یک اعتبار ویژه‌ای بر اونها داشت که افتراء بیشتری برای این مذهب داشته باشن. خب افتراء این است که در واقع یک چیز باطلی رو خلق بکنن، این در واقع یک باطلی رو لباس حق بهش بپوشونن. کسی باوری نداشته باشه اون باور رو بهش سنجاق کنن، این افتراه، این تهمته، در واقع ناواقع رو واقع نشون بدن. و این رفتار منکره و در واقع حریم شکنیه و هیچ عقل سلیمی رو نمیپذیره. و از همه مهمتر قرآن کریم این رفتار رو مذموم میشموره. سوره احزاب آیه 58 خداوند تبارک و تعالی کسانی که والذین یعزون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اسما مبینا، اونایی که مردان و زنان با ایمان رو به خاطر کاری که انجام ندادن یا به تعبیری به خاطر اون رفتاری که ندارن یا باوری که ندارن آزار میدن، بار بهتان و گناه آشکاری رو به دوش میکشن. متاسفانه پیشوایان سلفی این کار رو کردن نسبت به شیعه. جمله از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل که حضرت بفرماند که لاقه کلبهد، قه یعنی بیشرمی بیحیایی، هیچ بیشرمی و بیحیایی مثل بهتان زدن نیست، مثل افترا بستن نیست. در این دوره حالا بالاخره علمای شیعه هم ساکت ننشستند، یعنی نه این که بیان اونها هم افترا بمدن، نه، در فرهنگ شیعه این ویژگی منفی در قلم و گفتار عالمان شیعی حتی در برابر این که مثلا مقابله بکنن وجود نداشت. بله در مقام دفاع در اومدن. علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف القدیرشون این اتهام ها و افتراها رو بیان کرد و نقد کرد، به خصوص در جلد 3 بیش از نزدیک 270-80 صفحه رو ایشون اختصاص میده تو جلد 3 به بیان افتراها و نقد اونها. مرحوم علامه عسکری معمولا در قالب آثارشون در مقام پاسخگویی به این افتراها هست و در دوره معاصر آیت الله سبحانی کتابی دارن به نام ظاهرة الافتراء علی شیعه، پدیده افترا بر شیعه. در گذر تاریخ موارد رو به صورت تفصیلی ذکر کردن، حالا نسبت به افراد مختلف یا آثار مختلف و تک تک جواب دادن.
درست. حالا یه بحث اینجاست که چه سودی چه فایده ای عرض شود که و حتی چه علتی داره که وهابیون این افتراعات را پیشه خودشون میکنن و بعیدم هست که حالا اینها واقف نباشن که اینها افتراس قطعا میدونن، اما بر حال یک علتی و یک سودی و منافعی در این شاید تعبیه شده که دست به چنین کاری میزنن. حالا این را هم یه مقدار واکاوی بکنید بد نیست.
انسان اگر ضعیف باشه یکی از ابزارهای یک فرد در واقع که بخواد یه اعتباری برای خودش ایجاد بکنه این است که اون کسی که شکوه داره او را از میدان دور بکن. بالاخره افترا برای بد جلوه دادن و نابود کردن حریفه.
بله.
وهابیون از شکوه شیعه ترسیدن، قبلش ابن تیمیه به همین کیفیت، و یکی از اقداماتشون افترا بود. تا با بد جلوه دادن مذهب شیعه به نوعی اون رو در چشم مسلمین ساقط کنن. خب تو بعضی جاها موفق شدن، تو بعضی جاها هم نه، نتیجه عکس گرفتن. جالبه که بینندگان عزیز بدونن که در مکتب امام جعفر صادق علیه السلام کسی که افترا میزنه و اهل افترا هست دیگه از دایره ولایت خدا خارج میشه، وارد ولایت شیطان میشه. خیلی تعبیر جالبی است، من این عبارت رو بخونم برای بینندگان عزیز از کافیه. مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه: من روا علا اخیه المؤمن روایتن یورید بها شینه و حدم مروتهی لیسقطه من اعین الناس اخرجه الله عز و جل من ولایته الى ولایت شیطان. کسی که برادر مؤمنش سخنی بگه، هدفش هم یعنی در واقع افترایی ببنده، هدفش هم بد جلوه دادن و نابود کردن شخصیت اون فرد باشه، تا اون که اون رو از چشم مردم بندازه، خداوند اون رو از ولایت خودش خارج میکنه. تعبیری است که کسی که ذیل ولایت خدا قرار نگیره، ذیل ولایت شیطان قرار میگیره. این رویارویی کینه‌ورزانه وهابیت با تشیع، حالا در قالب افترا و نسبت دروغ به مذهب امامیه، ابزاری شد برای اینکه تعصب جاهلانه خودشون رو ترویج بدن، اصراری بکنن بر در واقع تفرقه میان امت اسلام و از بین بردن وحدت اسلامی رو دنبال بکنن، و اینکه بر تنور دشمنی بدنن. بالاخره وقتی که طرف عامل نظام سلطه هم باشه، نظام سلطه هم یکی از ابزارهای راهبردیش اختلاف ایجاد کردن بین مسلمین باشه، خب اینا متاسفانه دستاویز نظام سلطه قرار گرفتن برای روشن کردن و دمیدن به این تنور دشمنی. خب چهره های شاخصی در راستای، حالا جلسات قبل خدمت دوستان داشتیم، در راستای تفکر احیای تفکر اموی و برخلاف مصالح عموم مسلمین پیشگام این قوقای باطل شدن. خب آثار متعددی تولید کردن که همش هم برای تحریک احساسات عمومی بر ضد شیعه و شخصیت‌های برجسته شیعه متأسفانه سامان پیدا کرد. حالا جهت اطلاع، این خطی که از قرن‌ها پیش ادامه داشت معمولاً توی دایره بسته‌ای تکرار هم می‌شد. مثلا مجموعه افتراها هم خاصه، محدوده، اینها به زبان‌های مختلف، قالب‌های مختلف تکرار می‌شد و در واقع طبیعی بود که بزرگان شیعه با استفاده از اون تفکر عقلانی که وامدار مکتب شیعه است اینها رو جواب بدن. حالا فرمایشی که حضرت عالی داشت علت دشمنی بود، حالا به نوعی اشاره به علت دشمنی کردم، حالا به صورت خاص اگر بخوام دقیق بشیم که چه هدفی رو اینها دنبال می‌کردن برای افترا و تهمت، به چند نکته میشه اشاره کرد. حالا از جهت مصداقی، مثلا ببینید دوره ابن تیمیه دوره رشد و تعالی شیعه در عراق بود، هم عراق هم ایران. خب چهره های مثل علامه حلی، خواجه نصیر طوسی قبلشون در قله دانش مسلمین قرار داشتن. خب طبیعی بود که ابن تیمیه این شکوه رو بر نتابه. خب مستحضرید که آثار زیادی رو ما تو اون دوره، آثار مؤثر
فاخر
رو بله فاخر به عنوان مثلا آثار علامه حلی واقعا اثرگذار بود، خود خواجه آثار بسیار مؤثری رو داشت، خواجه‌ای که تجرید الاعتقاد شد محور و مبنای برای شروع مختلف، تفتازان شهر تا قوشچی شهر و دیگران، خیلی شروع مختلف داشت. یک کتاب ما میتونیم کتابنامه‌ای داشته باشیم از شروعی که بر تجرید شد، شرح شهر، تعلیقه بر شهر، اکثرش هم علمای اهل سنت بودن. خب طبیعی بود که این شکوه رو بر نتابه. به عنوان مثال وقتی که منهاج الکرامه مرحوم علامه حلی تألیف شد، خب منهاج السنه در نقد منهاج الکرامه نوشته شد دیگه، ولی نقد نبود، فحشنامه بود. من منهاج السنه ابن تیمیه رو اگر بخوام در یک کلمه نام ببریم، این مثلا منهاج کرامه علامه حلی است، خب در نقدش اومد چیکار کرد؟ منهاج السنه رو ابن تیمیه نوشت، کتابی است آکنده از افتراها، دشمنیها و انکار مسلماتی که مسلمین بهش اذعان داشتن. مثلا خیلی از فضایل آقا امیرالمومنین علیه السلام رو اینجا ایشون در واقع انکار کرده. یا به عنوان مثال من این کتاب کشف الارتیاب رو آوردم، مال مرحوم علامه سید محسن امین عاملی. خب کتاب کشف الارتیاب فی اتباع محمد ابن عبدالوهاب، خب این کتاب انصافا یک زلزله ایجاد کرد در پیروان محمد ابن عبدالوهاب و کتاب در واقع علمی دقیق است، بیش از 800 صفحه این کتاب در واقع صفحه داره. خب این کتاب رو که مرحوم سید محسن امین عاملی که نوشت، القسیمی، این چهره نورانی سید محسن امین عاملی است که از علمای جبل عامل و لبنانه، خب صاحب کتاب کشف الارتیاب. خب مثلا میبینیم که در عربستان القسیمی میاد که در نقد کشف الارتیاب کتابی رو می‌نویسه به نام السرا، که تو همین کتاب، کتابی که خوب گرفته بود، این القسیمی در نقد کشف الارتیاب بیشترین تهمت و افترا رو در واقع میزنه. تو دوره معاصر، تو دهه‌های اخیر هم که با پیروزی انقلاب اسلامی توسط معمار بزرگ انقلاب حضرت امام خمینی شکل گرفت و اقبالی که صورت گرفت، این کتاب از سراء بود که القسیمی نمیشه، الان من به صورت مبسوط بعد عرض میکنم اگر فرصت شد. خب در دوره انقلاب هم گرایشی که ایجاد شد به انقلاب اسلامی، خب طبیعی بود که کتابهایی رو در نقد شیعه بنویسن، که مهمترینش کتاب قفاری است که تو این کتاب هم بی‌انصافی فراوانی کرده، گرچه مثلا پایان نامه دکتراش هم هست، ولی بیشترین افتراها رو تو این کتاب ما شاهدیم که به شیعه داره، که حالا اگر فرصت شد به صورت ترتیبی خدمتون باشم.
حالا در مورد قسیمی و یا قفاری و امثال اون، چون بس میخواییم که از کلیت این که چنین افتراهایی وجود داره به جزئیت برسه، موارد ذکر بشه، بیشتر میرسیم، نزدیک میشیم. ضمن این که حالا اونهایی که روح پژوهشگری دارن، یک وقتی مثلا فرض کن که احمد امین مصری بعد از تحقیقات خودش، حالا نمیخوام بگم که چقدرشون منصف بوده یا نبوده، ولی با یک حقایقی روبرو میشه که بعد متوجه میشه که خیلی اشتباه بهش گفتن و این ضربه میزنه به یک جامعه ای و اون پژوهشگران بعد به شدت منتقد میشن که کاش حقایق رو در اختیار ما قرار میدادن و ما اونا رو نقد میکردن.
بله
بسیار. اگر اجازه فرمایید ما سری اتاق فرمان بزنیم، انشالله با همون روی کردی که بحث جناب عالی پیش میره و مباحث جزئی رو میتونیم مطرح کنیم، سوالات رو طرح میکنیم و در خدمت عزیزان هستیم. شما بزرگواران هم اگر نکته ای، مسئله ای، سوالی در این فضایی که بحث پیش میره و بحث آیین وهابیت و نکاتی که مطرح میشه میتونید ارسال بکنید و همتون این برنامه در خدمت شما عزیزان باشه. در خدمت شما هستیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، با برنامه خودتون همراه باشید.
خلق تو باید کنند تحسینت. نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف، تو اگر نور آخرین هستی نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش؟ همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرای برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو بگو مدینه علمی علی در آن است. بگو که واجب عینی است حرمت درها.
سروران عزیز و بزرگوار، برنامه کجلاهه در خدمت شماست. به نقد و بررسی آیین وهابیت می‌پردازه و شیوه و روش و متدهایی که اعمال میشه و به کار گرفته میشه و استعمال میشه در این آیین، اونها بیشتر مورد ارزیابی قرار میگیره با یک رویکرد نقادانه، عالمانه، محققانه و بر اساس پژوهش‌های دقیق علمی که عاری از هر گونه افترا و تهمت و نسبت‌های ناروایی باشه. شما میتونید در این بحث سهیم باشید و حتی بحث رو به اون سمت سویی که میخواید هدایت کنید با ارسال مطالب و مسائل و به ویژه سوالات خودتون در این زمینه، که اگر نیاز به تنویر و روشنگری بیشتری داشته باشید. خب استاد عزیز، در یک کلیتی که البته به موارد جزئی هم تا یه حدی اشاره کردن، فرمودن که در آیین وهابیت از روش افترا و تهمت بیشتر استفاده میشه و یک دلیلش هم میتونه همون اوج قله شیعه باشه در بحث علمی و کلامی و پیشرفتهایی که داشته و دیگه در حدی که به عجز میرسه طرف مخالف و وارد این افتراها میشه. ما اگر یه مقداری بخوایم موشکافانه مسئله رو ببینیم، شاید ابن تیمیه خودش سردمدار و آغازگر این مسئله باشه، مسئله تهمت‌ها و افترایی که میزنه، و قبل از اون شاید دعو و شیوهی به این حدت و شدت علیه شیعه و با این استعمالات نبوده. حالا یه مقدار بد نیست که ببینیم که بیشتر مطالب و تهمت‌هایی که اون میزنه به ویژه به شیعه چه تهمت‌هاییست و در چه منابعی میشه اونها رو جستجو کرد.
بله، خب با ابن تیمیه شروع کردید و خوبم فرمودید که سرچشمه تمام فتنه ها هم از همین
به نظر میرسه
ابن تیمیه در واقع نشأت میگیره.
بله،
شخص حتاکی بود، افترا در آثارش بسیار وجود داره، به خصوص منهاج السنه. اگه صلاح بدین من رو همون منهاج السنه تمرکز کنم.
بهترین جمله،
یعنی واقعا میطلبه چند جلسه ما رو همین فرد و همین کتابش تمرکز کنیم. حالا به اقتضاب من چند نمونه رو روایت کنم، اگه فرصت بشه موارد دیگر هم اشاره کنم. منهاج السنه ابن تیمیه، خب مثلا یکی از افتراهایی که داره این است که عقاید شیعه رو یهودی تلقی میکنه، این که برگرفته از عبدالله ابن سبعه، اون جلد 8 هم داره، و کان عبدالله ابن سبع شیخ الرافضه. حالا این عبدالله سبا کیه؟ شیعه افتخارش این است که شیخش آقا علی ابن ابی طالبه، شیخش اهل بیت احسان و طهارت هن، شیخش امام جعفر صادق علیه السلام. یک چهره افسانه‌ای رو ساختن و شیعه رو اومدن منصوب به این فرد کرده، این فرد آیه ابن تیمیه. خب حالا مستحضر دیگه، مثلا بسیار از کتاب های تاریخی که قضایای قرن اول رو ذکر میکنه، دوران عثمان، دوران علی ابن ابی طالب السلام، اسم از عبدالله سبع نیست. مثلا طبری ازش یاد کرده و راوی اصلی این فردم که خواسته در مقام اثبات ابن سبع باشه سیف ابن عمر. خب سیف ابن عمری که بسیاری از علمای اهل سنت او رو ضعیف و غیر قابل اعتماد میدونن، مثل یحیی بن معین، نسائی، ابو داوود و خیلی دیگه از ابن حبان و خیلی دیگه از چهره های شاخص و محوری که هر نفرشون میتونه مبنایی برای تایید یا نفی یه فردی باشه، یه راوی باشه، که اینها با عناوین مثل ضعیف در روایت، جاهل حدیث و غیر قابل اعتماد ازش یاد کردن. خب ما میشه مذهب شیعه رو برابر اون افترایی که ابن تیمیه میزنه به این فرد منصوب بدونیم؟ که هیچ منصفی به خصوص علمای اهل سنت این رو نمیپذیرن. خدا رحمت کنه مرحوم علامه عسکری یک تحقیقات مفصلی داره، ملاحظه کردید دیگه، بحث افسانه‌ای بودن شخصیت عبدالله سبا و ترجمه هم شده، هم به زبان عربیشون نوشته، ترجمه فارسی هم شده. حالا قضایایی داره که خیلی رو این فرد تاکید نمی‌کنه، ولی سلفی معاصر مثل سعدی الهاشمی که از اساتید دانشگاه ام القرای سعودی هست، با استفاده از این داستان اومده راویان شیعی رو هم یهودی پنداشته و ما بقیه اتهامات رو زده. پس ببینید منشأ فتنه برمیگرده به ابن تیمیه. یا مثلا یک دیگه از نمونه هایی که اینجا وجود داره، مثلا تعبیری داره که مثلا شیعه و بزرگان شیعه و راویان شیعه در واقع دروغ میگفتن، از این جهت مثلا در صحاح سته ازشون یا و مسانید و اینها چیزی ازشون یاد نکرده. ولهذا لم یکن فی کتبهم الامهات کالصحاح و السنن و المسانید الروای عن المشهورین به دعا الى البدر. حالا این بزرگان راوی شیعه رو دعوت کنندگان به بدعت هم میشمارین، هر جای سعی کرده نیشی هم بزنه. خب حرف گزافیه، ادعا داره که راویان شیعه در کتب صحاح سته و در واقع مسانید وجود ندارن، در حالی که نه، بسیار خود مرحوم علامه امینی یک بخشی رو اومده ذکر کرده، صاحب المراجعات بخشی رو اومده ذکر کرده، یکی از در واقع متفکرین و معاصر جناب آقای شیخ محمد جعفر طبستی که از کارشناسان شبکه ولایت هم از فکر کنم یک شنبه شبایشون در خدمت بینندگان هستن، کتابی داره به نام رجال و شیعه فی اسانید سنه، بیش از 140 راوی رو اومده جمع کرده این که اینا در صحاح سته و اسانید اهل سنت نامشون هست. این افترا رو و این جواب رو. یا یک افترای دیگه که زده این که بالاخره شیعه مساجد رو رها کردن، تعبیری که داره مساجد رو رها کردن، نه نماز جمعه میخونن نه نماز جماعت، احترامی برای مساجدشون نیست و اگرم بیان فرادا نماز میخونن. خب بطلان این ادعا کاملا بدیهیه. خب بالاخره تلویزیون ها رو نگاه بکنن دیگه، شما زیباترین نماز جماعت ها رو در حرم امام رضا، حرم حضرت معصومه، کربلای معلا، نجف اشرف داریم و سایر مساجد که الحمدلله مردم نسبت به حضور در مسجد بر پای نماز جماعت بسیار اهتمام دارن. یا یه تعبیری دیگه و یه افترای دیگه که این فرد میزنه این که شیعه به شیوه شیعیان به شیوه حاجیان در مزار اهل بیت حج به جا می آورن. تعبیری که داره، مشاهدی که بر فراز در واقع قبور ائمهشون بنا کردن احترام فراوان میدن و مانند مشرکین در اونجا وقوف میکنند و به شیوه حاجیان که برای زیارت بیت عتیق به مکه میرن اونجا رو مقصود و مقصود خودشون قرار میدن. اینو در جلد اولش صفحه 474 داره. خب این اشکال به بزرگان سلف هم هست. چهار جلسه فکر کنم مفصل در ارتباط این بحث داشتیم اینجا. بالاخره به خاطر مقامی که این پیشوایان دارن ما میریم، اهل سنت میرن در اونجا و از خدا به خاطر اون فرد نورانی خفته در اونجا طلب حاجت میکنن. آقای دکتر رجایی، شخصی است به نام حسن ابن ابراهیم خلال، این قرن سومیه، متوفای سال 242، شیخ بخاریه. بخاری روایت داره تو بخاری ازش در صحیحش نقل میکنه. کتاب السنه داره دو جلد، خیلی بهش اهل سنت و به خصوص سلفیا بهش اعتنا میکنن. من از آقای ابن تیمیه و پیروانی که به نوعی وجود داره و شاید این برنامه رو ببینن سوال میکنم، این حسن ابن ابراهیم خلال که شیخ حنابله است، اینو تاریخ بغداد میگه، میگه که احمد ابن جعفر ابن حمدان قال سمعت الحسن ابن ابراهیم. دوستان بیننده این روایت رو ببینن، تاریخ بغداد مال خطیب بغدادیه، گرایش حنبلی هم داره. سمعت الحسن ابن ابراهیم ابا علی الخلال یقول ما همنی امر فقصدت قبر موسی بن جعفر فتوسلت به الا سهل الله تعالی لی ما. هر مشکلی من داشتم، قصد قبر آقا موسی بن جعفر در کاظمه رو که کردم، ایشون موقع بغداد بود دیگه، به ایشون متوسل شدم، خدا کارو برام آسون کرد، اون چیزی که خودم می‌خواستم خدا برام رقم زد. اگر زیارت کردن مسلمین و پیشوایان مسلمین حج گذاردنه، پس آقای خلال هم تو این قضیه متهم. حرف گزافی است که ابن تیمیه میزنه. تعظیم مشاهد ربطی به شرک و بدعت نداره. نکته بعد داره که شیعیان عدد ده رو نمیپسندن، او رو به زبون نمیارن، به جای اینکه مثلا عدد ده بگن میگن 9 و 1. نمیدونم حالا کدوم شیعی حرفو میزنه. ستونهایی که مثلا تو مساجدش میخوان قرار بدن یه کاری میکنن که مثلا 10 تا نباشه. چرا؟ چون اشعره مبشره اینها مثلا قبول ندارن، حالا جز حضرت علی علیه السلام قبول ندارن. در منهاج السنه جلد 1 صفحه 38-39 ذکر کرده. خب چه حرف عجیبی است که این فرد میزنه. شما حالا من به صورت اختصاصی بگم، مثلا شما تو مزامین روایمون نگاه بکنید چقدر از روایات ما رو هم عدد 10 تمرکز کرده. کتاب خصال ملاحظه کردید؟ بله، مرحوم شیخ صدوق یه باب در واقع 10 گانه داره دیگه، ترتیبش هم دیدید دیگه، از 1 شروع میشه تا عدد آخر. حالا اگر خصال رو دوستان بیارن ممنون میشم. مثلا مفصل روایتی که در رابطه با 10 گانه ها، مثلا اسماء النبی صلی الله علیه و آله 10. خب اگه اینطور بود پس این 10 هم بود حذف میکرد شیخ صدوق. بالاخره شیخ صدوق یکی از شیوخ بزرگ طایفه ماست. یا ان الله تبارک و تعالی قال العقل به 10 اشیاء. یا یه روایت دیگه در واقع ایشون باب عنوان باب هاست که روایت رو ذکر کرده، عشر خصال من المکارم. یا یه باب یه بند دیگه، لا یکون المؤمن عاقلا حتی یکون فیه 10 خصال. یا العافیه 10 اجزا. یا این روایت هم جالبه، کانت لعلی علیه السلام من رسول الله 10 خصال. اگه شیعه این در واقع مشکلی داشت یا باید 9ش میکرد یا 11ش میکرد. حالا این روایت هم بعد دست بخونم. قال امیر المؤمنین، لاغل این زهر کلام ابن تیمیه و گزافه گویش رو ما از بین ببریم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام کانلی من رسول الله صلی الله علیه و آله عشر و خصال، 10 ویژگی رو من در واقع از حضرت وام دارم. قال لی انت اخی فی الدنیا والآخره و اقرب الخلالا، بینندگار بشمارم، و اقرب الخلائق منی فی الموقف، و انت الوزیر والوسیع والخلیفه فی الاهل والمال، و انت آخذ لوائی فی الدنیا والآخره، ولی که ولی الله، و عدو که عدوی و عدوی عدو الله. این جمله رو من با کلام علامه امینی ختم بکنم. آیه رجای عزیز، ایشون وقتی که افتراها رو جواب میده، افتراهاتی که ابن تیمیه جواب میده، میگه انگاری که ابن تیمیه وقتی از شیعه یاد میکنه انگاری از یک ملت منقرض داره یاد میکنه، که مثلا یه دوره بودند و دیگه منقرض شدن، حالا دیگه کسی هم نیست و بیا آبروش و حیثیتش از بین ببر، یه سری هم افتراهایی هم به این مذهب بزن، در حالی که بالاخره خان گستره، در واقع گسترده زمین و وسعت زمین، میلیون ها شیعه رو در واقع در خودش جای داده، کتابخانه های مهم جهان لبریز از کتب این قومه. بالاخره یه تعبیر آخری که ایشون داره که آیا نزد چه کسی از اونها، از شیعه، و در کدام یک از کتب شیعه چنین مطالب مسخره‌ای پیدا میشه؟ اجازه هست من یه جمله رو بگم، خاطرم هست، یکی از اساتید میگفت، خدا انشالله عافیتشون بده، میگفت در مسجد الحرام بودم، یکی از این وهابیا، حالا ایام حج هم داره آغاز میشه و اینها، میگفت یکی از وهابیا روبروی نافتون طلا نشسته بودم، اومد گفت قوم بلند شو. گفتم آقا اینجا بیت الله الحرام است و منم ضعیف خدا هست و بالاخره. گفت نه شما مشرکید، کافرید. حالا من دیگه واژگان فارسی شده کار میبرم. گفتم این توهین به ملک شماست، چطور ملک شما میاد دعوت میکنه افراد مشرکی در بیت الله الحرام، دلیلت بر شرک من چیه؟ گفت یه نمونه برات میگم که ثابت کنم که شما مشرکید. گفتم بگو. گفت شما آخر نماز بگید خان الامین. گفت یه نگاه بهش کردم، گفتم ما شیعیان آخر نماز میگیم خان الامین؟ خب داخل پرانتز بگم یه افتراییست، در خیلی از کتاباشون هم هست، میگن شیعه اینجور میگه آخر نماز، حالا به حضرت جبرئیل که امین باشه در واقع نفرین میکنه که این جبرئیل خیانت کرد. چرا؟ چون نبوت رو باید برای علی ابن ابی طالب می آورد، اما خیانت کرد بود برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. ولذا شیعیان چیکار میکنه؟ آخر نماز همیشه این نفرین رو برای جبرئیل امین دارن. گفتم در چه کتابی از ما این جمله نوشته شده؟ گفت خبر نداری. گفتم آقا من عالم شیعه ام، این لباسی هم که میبینی بالاخره نشانه عالم شیعه است. گفت نه تو نمیدونی. گفتم این حرف منطقی نیست، یعنی چی نمیدونی؟ گفت نه در کتاب سرتون نوشته شده. پس یه چیز دیگه مطرح شد، کتاب سر. گفتم بشین منم یه چیز بالاتر برای تو بگم. این وقتی که بحث علمی نباشه و هوچیگری باشه و افترا باشه، بالاخره با اون زبانم باید باش صحبت کنی. گفتم تو که بدتر از این داری. گفت چیه؟ گفت اگه ما بگیم خان الامین که شما بدتر از این دارید. گفت چی دارین؟ گفت آخر نماز شما در واقع تحیات که میگید، میگید ان الشیطان ربی و رب آبایی. گفت نه ما چنین چیزی نمیگیم، ترجمه مشخصه دیگه، میگه آخر نماز شما میگید که شیطان خدای منه. گفت نه ما چنین چیزی نداریم. گفتم نه تو کتاباتون نوشته شده. گفت نه منم عالمم، تو کتابمون نوشته نشده. گفتم تو کتابای سریتون نوشته شده، اگه اینجا سریه اونجا هم سریه. خیلی ممنون، در خدمتتون.
بسیار خوب جناب استاد. حالا این سیر تطور اندیشه های وهابی که در حد مطالب و گزینه ها و نسبت ها و تهمت هایی تا زمان ابن تیمیه هست و به دلیل اون خفت و ضعف و تزلزلی که داره به فراموشی هم سپارده میشه، اما به دلایل سیاسی و برنامه‌های حمایت‌های خاصی که میشه و تحریک‌ها، محمد ابن عبدالوهاب به احیای اون می‌پردازه و این خط انحراف رو ایشون استمرار میبخشه، یه مقداری حالا به شکل و جهت میده. ما ببینیم که حالا ایشون چگونه این خط رو استمرار میبخشه و این تهمت ها و افترا رو بیشتر میتونه متجلی بکنه، یه شکل و سامان دیگری بهش بده. تو این فضای ایشون یه اشاراتی بفرمایید بعد نیست.
و هم مستحضرید اعتبار محمد ابن عبدالوهاب از ابن تیمیه است. خیلی ابن تیمیه ادبیاتش تأثیر گذاشته و جری کرده محمد ابن عبدالوهاب رو. یه رساله‌ای داره، حالا از کاره کمی هم داره، یه رساله‌ای داره به نام رسالتون فرد علی الرافضه، رساله مختصریه، شاید مثلا 45 صفحه 50 صفحه، حالا 5 صفحه مقدمه است، مال مصححه، 45 صفحه بیشتر هم نیست. بینندگان این رو میبینن کی چاپ کرده، عربستان سعودی چاپ کرده، کی محققشه، ناصر بن سعد الرشید، که این پیشنماز در واقع از در واقع چهره های شاخص حجازه. خب حالا یکی دون چون از مشترکات زیاد دارن، خیلی چیزی که در ابن تیمیه در منهاج بود اینجا هم ذکر کردم، مثلا اینا جمعه رو ترک میکنن، جماعت رو ترک میکنن، در حالی که بالاخره در سال 88 نقل میکردن که در ایران بیش از 70,000 مسجده، مثلا 10,000 تاش مال اهل سنته. حالا این 10 سال ادامه بعدش هم مثلا کل مسجد ساخته شد، این حرف حرف باطلیه. یا مثلا تعبیری که داره، مثلا اینها در اذانشون زیادتی ایجاد کردن، افزودن، مثلا اشارش هم به همون اشهدان نعلیان ولی الله که این بدعت. خب بالاخره ما هم اینو جزء اذان نمیدونیم، شیعه به اتفاق این رو جزء اذان نمیدونه، و اگرم کسی بگه این جزء اذان بدعته، در واقع این شهادت یک شعاره، همه علما میگن یک شعاره، در برای به نوعی برای نفی یک بهتان دیگه. چرا؟ چون خود اونها دارن میگن که شیعه اعتقاد داره که تو نمازش، تو اذانش میگه اشهد ان مثلا علی نبی الله. خب میخوان بگن که آقا ما نبی نمیگیم، ما میگیم ولی.
بله،
حداقل از این تریبون بتونیم استفاده بکنیم. بله. که جلوی این بهتان رو بگیریم. ما پس بدعتی درش ایجاد نکردیم. اگه بدعتی هست تو اذان، اذان است که خودشون بهش ملتزم هستن، بدعت هم در حذف هم در اضافه. خب مثلا حی علی خیر العمل تو اذان بود اما حذف کردن، یا مثلا در اذان صبح الصلاه خیر من النوم، خب نبود، اینها چیکار کردن؟ اضافه کردن. این بدعته. ابن حزم در محلاش ذکر میکنه آیه رجای عزیز، خب بالاخره ظاهری هم هست دیگه، مورد اعتنای سلفیون هم هست، داره که الصلات خیر من النوم، این از سنت های رسول الله صلی الله علیه و آله نبود، سنت های خلفای بعد بود. ببینید اینم متن محلاس، الصلات خیر من النوم ولا نقول به هذا ایضا لانه، یه مقدار درشش بکنه، لم یأت عن رسول الله صلی الله علیه و آله. این بدعت. و یه نکته دیگه، مثلا خیلی من شرمنده میشم از بینندگان عزیز و همچنین شمای رجایی، مثلا شیعیان مثل یهودیا ریشاشون رو میزنن، سیبیلاشون رو میذارن، هادا دین الیهود و اخوانهم. خب چه حرف گزافی، حالا ممکنه یه شیعه این کار رو بکنه ولی فرهنگ شیعه نیست. خودتون هم که الا ماشاءالله از این چیزا زیاد دارید. یا مثلا شیعه اینا تعبیری که داره صفحه 44، سلام رو ترک میکنه، یا یک کسی مثلا سلام بکنه جوابش نمیده، در حالی که شما تو کافی بابی دارین، باب و تسلیم جلد دو مرحوم کلینی روایاتی رو از فضیلت‌های سلام میگه، از روایت از امام صادق علیه السلام از پیغمبر اکرم نقل میکنه، از سلام تتبع اون و رد و فریضتون، سلام کردن مستحبه، جواب دادنش واجبه. یا مثلا به همین سند ابدأوا بالسلام قبل قبل الكلام فمن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تو ده ها روایت ما اینجا در رابطه با فضیلت در واقع سلام کردن داریم. ان الله عز وجل یحب افشاء السلام از امام باقر علیه السلام و نمونه های دیگه. و نکته آخری که حالا از ابن محمد ابن عبدالوهاب نقل بکنم که شدت و عدوان هم للمسلمین، که اینها مثلا با مسلمین به شدت در واقع دشمنن. شیعه در هیچ کجای تاریخ ثبت نشده که با هم دین خودش دشمنی کرده باشه. اگر جای قدرت داشته زیر چترش قرار داده سایر مذهب رو، جایی هم قدرت نداشته سعی کرده مدارا بکنه، همزیستی بکنه. ما در هیچ جا نداریم که شیعیان با مسلمین دشمنی کنه. بله در تاریخ داریم طیفی از افرادی که ادعای مذهبی کردن که با مسلمین جنگیدن و اون هم وهابیت بود. هزاران نفر از اهل سنت رو وهابیت کش، با سنی کشی شروع کرد و بعدش هم به شیعه کشی رسید و هر جا هم رفت تلاشش این بود که این دشمنی رو در واقع تشدید بکنه. اشداء علی المسلمین بودن وهابیت و با دشمنا چی؟ مهربان بودن.
بله. ما یه مقدار اگر در دوران معاصر نگاه بکنیم، حالا کسانی که در حوزه تألیف و پژوهشگری و عرضه مطالب علمی مباحث دینی کار میکنن، در حوزه وهابیت حالا شاید بتونیم از القسیمی نام ببریم که حالا ایشون افتراعاتی دارن، جایگاهشون، منزلتشون، اصلا ایشون کی هستن. یک کتابی هم ازشون نشون دادید که بله. در این فایل شما بود که از سرا بین الاسلام و الوثنیه، که حالا وقتی که انسان این اسم رو میبینه، این نزاع بین اسلام و وثنیت، مثلا وثنیت رو مثل سابعین، مثل فرقه ها اینا تصور میکنه اینجوریه، ولی وقتی ممکنه که ایشون نست فکر کنه که درگیری اسلام هست با شیعه. حالا صرف نظر از این کتاب، جای دیگه ای هم لابد ایشون نکات و مسائلی داره، این میدار بازش کنید بد نیست.
بله این ضبط اولم شد درست ادا نکردم، این مال استان قسیمه، از اهالی قسیمه، یعنی به نوعی باید من بگم القسیمی
درست داره. بله.
چون اولا من به زم گفتم. خب یکی از نویسندگان شاخص و معتبر در واقع وهابیه.
بله.
کتابی داره به نام از سورة الوهابیه. خدمتون عرض کردم کتاب کشف الارتیاب مرحوم محسن امین عاملی که نوشته شد خیلی در واقع موج ایجاد کرد. تنها کسی که تونست در واقع ادعا کرد که من باید در برابرش بایستم هم القسیمی بود.
بله.
یعنی حدت اداوتش آدم میتونه تو این کتاب ببینه. بله. از در کتاب قسیمی و این کتاب الصراع بین الوثنیه و الاسلام رو نوشت که تعبیر زیبایی رو از تالی فرمودید. خب مهمترین اثر ضد شیعه بینندگانم میبینن که با کمک دولت وهابی سعودی در واقع به صورت گسترده منتشر شد و امام جماعت وقت مسجد الحرام عبدالظاهر ابو السمح، اونجا هم نوشته دیگه، امام و خطیب، بله، تقریض داره و این کتاب رو منتشر کرده. حالا هر دوشون هم مودم. در 100 ساله اخیر مهمترین اثر در افتراء به شیعه است، خیلی در واقع منتشر شد، حتی حالا جریانی هم داره، بعد از اون جریان هم ما میبینیم که این کتابش هم زیاد توزیع شد. خب خیلی افتراء و فحش و ناسزاگویی و نسبت دروغ تو این کتاب مطرحه. مثلا تعابیری که حالا اون مواردی که در منهاج السنه و محمد ابن عبدالوهاب بود اینها رو داره، موارد دیگر مثلا ما شاهدیم که ذکر میکنه. وقت اندک، حالا من نمیخوام سیاهی از جفنگیات و افتراعات این فرد رو بگم، فقط فرجامش رو بگم. آقای رجای عزیز فرجام عجیبی داشت القسیمی، کسی که سالها در واقع زبان زد بود و اثرش در واقع تنها اثر مرجع در نقد در افترای به شیعه بود، این عالم سلفی وهابی از اندیشه وهابیت روی گردان شد. تصویر سمت چپ رو میبینید، اون در ظاهر یک عالم سلفی است، سمت راستی هم که دیگه کلن برگشت به گونه که یک شخصیت ضد وهابی شد. از نجد بیرون رفت، رفت مصر، درست 10 سال بعد از نوشتن کتاب الصراع کتابی نوشت بر ضد سلفیا و ضد وهابیا. نمیخوام بگم شیعه شد، نه، اصلا کلن در نقد در واقع وهابیا کتاب نوشت و به نوعی که وهابیت او رو به الحاد متهم کردن. در واقع تو این مرحله بود که به شدت وهابیا سرشکسته شدن، سرفکنده شدن، به حدی که چند بار تصمیم گرفتن ترورش کنن، چه در سعودی و چه در مصر، حتی مدتی هم در مصر زندان شد، به این جهت که اینا مثلا داره طلبه های یمنی رو داره منحرف میکنه. موضوع بسیمی تمامش میکنه وای
جسارتن. ببینیم چقدر وقت داریم، 2 دقیقه.
بله تمامش میکنه. موضوع بسیمی بسیار اهمیت داشت، یعنی هم پیدایشش و هم در واقع ادبارش و رویگردانش از فکر وهابی و نقدهای متعددی هم وهابی ها بر علیهش نوشتن. ولی جالبه آیه رجایی هنوز هم در واقع سعی کردن که این کتاب رو حفظ بکنن، البته با یه مقدمه که بر نقدش زدن که آقا ما این فرد رو قبول نداریم، اما این فکر فکر وهابیت است که در کتاب الصراع وجود داره. نقدای زیاد نسبت به شخصیتش هست اما نسبت به کتابش اونها نقد نکردن.
بسیار خب جناب استاد، حالا انشالله باز در برنامه های آتی که توفیقی باشه از جناب علی بهره‌مند بشن همه عزیزان و سروران، یه مقداری توجه به پیام سارا از انگلیس هم بشه.
خیلی ممنون.
مفصل‌تر تقدیم حضورتون میشه که حالا امروزه در جاهای مختلف به هر حال هجمه های متعدد و مختلفی خلاصش اینه به شیعه میشه. از شبت خدمت شما، وظیفه علمای شیعه در مقابل این همه هجمه چیه و چگونه میشه به هر حال این مسائل رو هدایت کرد، مدیریت کرد، که حالا کلیتش رو من عرض کردم تقریم حضورتون میشه، انشالله حتما در دستور کار قرار میگیره و خواهر بزرگوارمون هم این رو بدونن که مد نظر هست و اهتمامی هست به نوشته های شما، پیام های شما و این دغدغه های خیلی قابل تحسینی که دارید و خودش سهمی رو تشکیل میده در تشریک مسائی با همه ظلم ها و ستم هایی که به حقیقت شیعه میشه. انشالله که برای برون رفت از این معضله و کشف یک راه صائب و درست همه بتونیم دست به دست بدیم و اون راه حقیقی و منطقی رو البته از راه برهانی و درست به پیش ببریم. ممنون هستیم از همراهی شما عزیزان و بزرگواران و مشایعتی که دارید با برنامه خودتون و نگاه های خودتون رو تقدیم این برنامه می کنید. بسیار بزرگواری شما رو نشون میده و باعث رونق و به هر حال روح گرفتن برنامه میشه. ممنون هستیم به ویژه با نگاه دقیق و علمی خاصی که شما بینندگان عزیز دارید. همراه سرور عزیز و بزرگوارمون پژوهشگر معزز و مکرم و محترم جناب استاد پورامینی و دست‌اندرکاران خوب تهیه برنامه با شما بزرگواران تا برنامه دیگر خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.